أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق شرایع را در بخش کتاب میراث به سه قسمت تقسیم کرد، از سه منظر بحث کرد به تعبیر خودشون. نظر اول در مقدمات کتاب میراث است و نظر دوم در مقدار سهام و بهره‌وران از این سهام است و منظر سوم لواحق این احکام ارثی است. اون منظر اولش که چهار مقدمه بود: موجبات ارث، موانع ارث، حجب حرمان و حجب نقصان در ارث و مسئله اول و تعصیب که جزء قده بدخیم مسئله میراث بود، ای رو گذروندن. وارد مطلب ثانی، منظر ثانی شدن و اون عبارت از این است که این سهام مال ورثه چگونه توزیع می شود. در منظر اول فقط به این نتیجه رسیدند که سهامی که در قرآن مشخص شد 6 تاست، یعنی سدس است و ثمن، ثلث است و ثلثان، ربع است و نصف. این 6 کسر در قرآن مشخص شد. اما حالا صاحبان این سهام 6 گانه کیا هستند؟ این رو در بسیاری از موارد ذکر نفرمود. در باره دخترافین کن نسا انفوق استتین فلاهم از سلسان، یا در بعض موارد مادر و ماه. اما حالا اولاد چقدر میبرند و اخوه چقدر میبرند و اجداد چقدر میبرند، اینا بخشایی است که خیلی کم ذکر شده. درباره طبقه سوم که اعمام و عماتن، اخوال و خالاتن، که هیچ فرضی در قرآن کریم برای اینا ذکر نشده مگر همین دو مورد سوره انفال و سوره احزاب که فرمود به اولو الارحام بعضهم اولا بعضن. لذا مرحوم محقق تو این منظر ثانی درباره سهام که این 6 سهم مالی کیه چگونه توزیع میکنند بپردازند. در اون قسمت ها، یعنی اون بخش های چهارگانه، روایات فراوانی بود که مشخص کرد. لذا در مسئله ارث نزاع و درگیری و اختلاف و خلاف و امثال ذلک نیست، بلکه روایات فراوان و شفاف است. اونقدر مسئله روایات ارث در اثر همین اول تعصیبی که دو تا قده بدخیم بود راه پیدا کرد برای اصحاب مشخص بود، تا اینکه یک کسی میرفت خدمت حضرت سؤالی میکرد و یه جواب میشید، فورا اینا زیر گوشه میگفتن که اتقاهو اتقاهو، با او جواب تقیه داد. بعد معلوم شد که بله همینطور است. خدا آخری رحمت کنی محدثین ما رو. اینا کاملا به یکدیگر میگفتن خدمت حضرت رفتی چی فرمود؟ اگه میگفت که اینو گفتن تقیه کرد. عطاهو به جراب نوره، این به جراب نوره رو سب جواهر دارد دیگه، یعنی سرش شیر مالید. عطاهو، ما هم در فارسی داریم دیگه که عطاهو به جراب نوره، ما در فارسی میگیم سرش شیر مالید، اینا میگن عطاهو به جراب نوره. اینا زیر گوش هم میگفتن که عطاهو به جراب نوره، عطاهو به جراب. از بس مسئله ارث این گونه است، مخصوصا در خیلی از جاها مخصوصا ارث مشخص بود اینا. اما دو جا اینها خیلی بهشون روشن نشد. یه جا درباره همین این سهام که حالا میخونیم سوال کردن، کسی حالا از راه دور میآمد خدمت حضرت سوالی داشت و حضرت جواب میفرمود، اینا میگفتن خدمت حضرت چون مرتب جا بودن که از مصدر علم چی در میاد دیگه، و سوال میکردن که چی گفت. حضرت می فرمود اینه که مطابق با سایر روایات نبود. اینها از اصحاب زیری و شرمی گفتن اتقاه و اتقاه و جواب تقیه بیداد. و این شخص رفت و برابر همین هم عمل کرد، یا می خواست عمل بکند. بار دیگر که حالا سال دیگر سالیه که با چون در روایات دارد که من تمام الحج لقاء الامام، اصلش مدینه بعدی است نه مدینه قبلی، چون تو روایات دارد که من تمام الحج لقاء الامام. حالا اگر امام سلام الله علیه تو خود مکه باشد، بعد از تمام شدن اعمال باید بره اونجا عرض ولایت کنند در امثال زالک. اگر تو مدینه تشبه داشته باشد باید که برگردن مدینه. این روایت که من تمام الحج لقاء الامام، این تو روایات ما یه اصل تثبیت شده است. هر کس از راه دور مکه مشرف می شد خدمت حضرت می رسید. گویا سال بعد خدمت حضرت رسید، عرض کرد که شما اینجور فرمودید، بعضی از شاگردان شما میگن این تقیه است، اما برای تقیه است، اما تقیه در مقام عمل من خواستم آبرو تو را حفظ کنم، تو را نجات بدم، بله تقیه است. تقیه در مقام عمل حکم الله الواقعی است. تقیه در مقام فتواست که جراب نور است، سرش شیری مالیدنه. یه وقت از چهار نفر از این مسئولین و مرتبطین دستگاه حکومت اموی اونجا نشستن، حضرت در مقام بیان حکم الله تقیه می کند. خب بله این جراب نور است. اما یه وقت است یه آقایی داره سوال بکنه که محل ابتلاست، در یه جایی داره زندگی میکنه که گرفتار است و نمیدونه که اگر خواست باشه به فتوای ائمه علیهم السلام بکنه به زحمت میافتد. اونجا حضرت تقیه در مقام عمل را یادش میدهد، اونجا حکم الله واقعی است. لذا هر دو مطلب درست است. مطلبی سال قبل این شخص آمده خدمت حضرت، وقتی از خدمت حضرت در آمد اصحاب گفتن که کجا بودی، چی گفتی، چی سوال کردی، گفتیم چی سوال کردم، حضرت اینجا جواب داد. اینا به هم بیشتر میگفتن اتقاه و اتقاه و جواب تقیه ای بده، تو ناشناس بود. اینا سال بعد همین شخص که وارد شد سوال کرد که من پارسال از شما یه حجه سوال کردم، بعضی میگن این تقیه است، من بله تقیه است، من تقیه نگردم، به تو گفتم تو تقیه بکن، حکم الله واقعی رو گفتم، چون تقیه در عمل حکم الله واقعیه دیگه. ما یک حکم ظاهری داریم، یک حکم واقعی اولی داریم، یک حکم واقعی ثانی داریم. در مورد شک، اصل براءت یا اصل حل، این حکم ظاهری است، واقعی که نشون اماره که نیست که، اما تیمم حکم الله الواقعی است. حکم الله الواقعی یعنی حکم الله الواقعی است، منتها واقعی ثانوی است. تقیه در موقع عمل مثل تیممه، حکم الله الواقعی است دیگر. سال بعد یه خدمت حضرت رسید، عرض کرد که یه همچیزی دوستان گفتن، فرمود بله من خواستم تو رو نجات بدم. بنابراین اینا هم باید تو روایات اصلا مشخص بکنن. بخشی از این مطالب تو این مقصد اول هست. یه وقت است که اونجا که تقیه جایز است، یه وقت است که شخص سیاست بازی داره در میاره، دوست میخواد جلب کنه یا اطلاعاتیه، خب این پیداست که حکم الله واقعی نیست، این نفوذیه، این خود بر به اونه چی در میگن. یه وقت است نه گیر کرده، گیر کرده که الان اگر چون چه برخیر دستور امامی عمل بکنه دمه هم و با اینجا حکم لال واقعی است، این آده غذا ندار. این مدارات گاهی مدارات شخصیه که مثلا دوست پیدا کنه، یه وقتی لحفظ نظامه، لحفظ الوحدت الاسلامیه است، حکم لال واقعیه. یه وقت هست نه برای اینکه خودش جا بذاره اینها و خوبش خوش بگذاره و اینها، بله این اعاده داره. اما این نه، برای حفظ نظام است، برای اختلاف نشه. بج چندین سال روز مبارک هستمی بین اقتضا کرد دیگه، چندین سال. نه تزاهم هم که باشه، اگه ملاک محفوظ باشه اعاده نمیخواد. بله نداشتیم، تا تزاحم هم اگه ما یه تعارض داریم که مال عده بله تعارض داریم که مال عدله است، یک تزاحم داریم مال ملاکات. ملاکات اگه واقعا اهم و مهم باشه، اگه به اهم عمل کرده نه به مهم، ولی عاده ندارد که نه. اگر تزاحم باشه یک و به اهم عمل کرده باشه نه به مهم، این دو چون مهم در حیطه اهم نیست، اما اهم در حیطه مهم هست، مثل مطلق مقید که مقید با مطلق نیست اما مطلق با مقید هست. زید با انسان نیست ولی انسان با زید است، چون اگر زیدم با انسان بود حمل دو طرف جایز بود، هم میتونست بگیم بله انسانو زیدون، هم میتونست بگیم زیدون انسانون. این که حمل یه طرف جایز است برای این که زید با انسان نیست، انسان با زیده. خدا قراره رحمت و شیخ هستم مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله تعالی، ایشون چون سالها تو اصفهان درس میخونه، ایشون میفهمون وقتی که شبه اهم و مهم در اصول در حوزه علمی اصفهان آمده، اون روز توب در کردن بله که شبه اهم و مهم که این تجوریست که بالاخره دو تا حکم است، چطور شما این رو مقدم میدارید؟ همونطوری که در تعارض در بعضی موارد تساقط است، اینجا هم خیال کردن که تعیین مثلا ساقط میشه. بعد وقتی معلوم شد که اهم در مقام مهم هست ولی مهم در مقام اهم نیست، معنیش اینجا جای اهم مهم مزاحم، این مزاحم باید برداشت. یه وقت است که مساوی هن، اگر مقدور باشه هر دو نشد لاغل احد و ما، حالا یا بغور است یا تخییر است یا هرچست، اما در مسئله اهم و مهم این مهم مزاحم اهم است، اهم که مزاحم نیست، اهم جاشه. تو این منظر ثانی اینجور برهم محقق عنوان میکنن و غالب اینها همین چیز بیان رشدی است که تو آیاتش و روایاتش قبلا خونده شد. اصل فتوا را بخونیم تا برسیم به همین روایاتی که دو قسمت تغییر رو در این مشهد مطرح کردن. اونی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه به عنوان النظر الثانی فی المقاصد و المقاصد فی ثلاثه، مقصد اول در میراث انساب است و این سه طبقه است، ابوان هستند دیگه و این علا نیست، اجداد نیستند، دو طبقه اول ابوان هستند و اولاد و این نزلو، منتها این نزلو نوه ها تو طبقه اول هستند منتها محجوب هستند، پدرانشون حاجب است. الاولا طبقه اولا مرتبه اولا ابوان هستند و اولاد، فینن فرد الاب، اگر کسی مرد فقط پدرش موند، فالمالوله کل مال مال اوست به ارث، یعنی برابر روایت کل مال مال اوست. اما و ان فردت الام فلها ثلث، یک سوم مال اوست روی قانون، و الباقی رد علیه، چون کسی نیست بهش میدن. اما در باره جریان پدر کسی نیست، نه کل او سهم او است، همینه. این چرا؟ برای اینکه یه وقتی یه خطری پیش آمد رو این مازاد سهمی مادر هست، لذا فرق است که گرچه در هر دو صورت مال به پدر و مادر میرسد، منتها در فرض اول حق مسلم پدر این است که مال ولوست، در فرض دوم حق مسلم مادر یک سوم است، بقیه چون کسی نیست بهش میدن. حالا اگه یه وقتی عاملی پیدا شد که با درباره او صرف کنه، از این سهم کم میشه. ولوش تمع الابوان فلل امه از سلس ولل ابه الباقی، دیگه از سلسان نیست. این نظرت که اگه یه وقتی تعصیبی شد اولی شد امثال ذلک رو این سهم میاد. ولو کان هناک اخوه، این برابر آیه 776 سوره بارکه نساست، کسی مرد مادر دارد و پدر فرزند ندارد، ولو کان هناک اخوه، ولی خواهر و برادر دارد، این مادر یک شیشو میبرد، ولی ابه الباقی، دیگه فرضی برای او نیست که بگیم بر اساس اولوالارحام، نه سهم او همینه. چرا سهم مادر کم می شود؟ طبق اون روایت نورانی که هزینه پدر زیاده برای که این خواهر و برادر را او باید تامین بکند و خدای سبحان وقتی هزینه یک کسی زیاد باشه درآمدش هم زیاد بکنه. خدا غری رحمت کنه شیخ الاسلام مرحوم حکیم الهی قمشه رو بارها ایره میگفت که خدا سرما رو به اندازه بالا پشت میفرسته. این مسئله خوبی بود، سرما رو به اندازه بالا پشت میفرسته. حالا این مسئله بود در همون شهر. اون روایت قبلا خوندیم که فرمود چون هزینه پدر در این زمین زیاد شد خدا سهم درآمدش هم بیشتر میکنه. اینکه اختصاص مسئله ارث ندارد، همه جا همینطور. ولو اجتمع الابوان فللامه الثلث وللاب الباقی، ولو کان هناک اخوه، سهم مادر کم میشه یک، چیزی به برادران نمیرسه دو، سهم پدر اضافه میشه سه، برای اینکه او عائل بند میشه. ولو کان هناک اخوه کان لحظ سوت، سهم مادر کم میشه اما وللاب الباقی. ولا یرسل اخوه شئن، برای اینکه اخوه محجوب هنچون طبقه دوم هن دیگه. ولو انفرد الابن فالمالو له کل، ولو کانو اکثر من واحد فهم سواء در مال است، منطقه اگر هر سه برادر بودن یک جور، هر سه خواهر بودن یک جور، اگر برادر و خواهر بودن لذکره مثل حضرت انسان. ولو انفردت البنت فلهن نصف والباقی رد دون علیها، دیگه سهم اون نیست. البته اگه دو نفر فین کن نساء فوق اثنتین فلها ثلثان، اون فرض دارد. اما اگه یک نفر بود نصف مال اوست، بقیه بالفرد است. ولو کانت بنتانه، این منصوص است تو آیه 11، فسایدن فلهما، چون فین کن نساء فوق اثنتین، یعنی اثنتین به ما فوقهما، اگر اثنتین بودن فلهما ثلثان، اگر فوق اثنتین بودن لهما ثلثان. فین کن نساء فوق اثنتین فلهما ثلثان، یعنی دو به بالا. والباقی ردن علیهما، اگر دو نفر بودن او علیهن. و ازشتم از ذکران و الاناث فالمالو لهما منتال ذکره مثل حضر انسیعین. ولوشتم الابوان او اهدهما مع الاولاد فلکل واحد من الابوین از صوت که در قرآن مشخص شد، بقیه مال فرزندان است، فرزندان هم لذکره مثل حضر انسیعین. ولو کان معهم زوج او زوجه، این دو فرضی که برای زوج و زوجه است مشخص شد. اگه فرزند باشه زوجه سون بره، نباشه زوجه روب میبره. اگر فرزند باشه زوج روب میبره، نباشه نصف میبره. لذا فهمو ولو کان معهم زوج او زوجتون اخذ زوج حصته دنیا، یعنی حصه ادورش. اگر باشه این یه حصه ادوان داره، حصه اعلا، حصه ادوان زوج از عبارت از ربع است، اعلاش نصف است. و کزل ابوین والباقی للاولاد، ولو کان مع الابوین بنت فللابوین از سدسان وللبنت از نصف والباقی ردن علیه اخماسن، که سایر بحثها رو انشاءالله فروعاتش برفرده بکنه. اما قسمت مهم این دو نکته است که باید از روایات این مشخص بشه که گاهی تقیه در مقام عمل هست، گاهی تقیه در مقام فتوا. روایات عرض کنم که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه کتاب شریف وسائل جلد 26 صفحه 100 باب 4 از ابواب میراث ابوین و اولاد، این روایت اولاش که نورانی است که جمیل زرار نقل میکند از وجود مبارک ابی جعفر امام باقر علیه السلام، قال ورث علیون علیه السلام علم رسول الله صلی الله علیه وسلم و ورثت فاطمه علیه السلام ترکته. این وارث شدن بیان مصداق است، این امر تشریفی نیست، این واقعا العلماء ورثه الانبیا. منتها در ارث مالی شرط است، در ارث علم شرط دیگر. اینجا فرمود وارث از تعمیر وارث علم پیغمبر است. معلوم میشه نبوت اصل است و امامت تابع اوست. اون ولایت مشترک البته، چون ولایت باطن این هاست. امامت خلیفه است دیگه، جانشین نیست. هست امیر علم را از وجود مبارک پیغمبر در مقام امامت و نبوت، نه در مقام ولایت. حالا شاید اونجا می حساب خاص خودشو داشته باشه. وجود مبارک هست امیر وارث علم پیغمبر بود، بلکه العلماء ورثت الانبیاء. منتها نکته اساسی اینه که در ارث مال اگر کسی خاص مالی را از کسی ارث ببرد، شرط ارث مال مرگ مورث است. مورث باید بمیره تا وارث بشه. اما در ارث علم شرطش مرگ وارث است. تا وارث نمیرد سهمی از مورث نمیبرد. موتو قبلا تموتو. این موتو قبلا تموتو اگر کسی از مسائل اخلاقی و حقوقی و اینها اون نفس اماره و هوس را از بین ببرد و موتو قبلا تموتو بشه، یعنی این وارث بمیرد، از مورث سهمی برد. وجود مبارک استعمی سلام الله علیه مصداق کامل این کار بود. خب این رو تبرکن نقل کردن. روایت دومی این باب هم دارد که حمزت ابن همران میگوید به امام صادق عرض کردم من ورث رسول الله صلی الله علیه وسلم. وارث پیغمبر کی بود؟ فقال فاطمه سلام الله علیها ورثت متاع البیت به کل مکان له را ارث برده است. هر چی بود او ارث برده است. در زیل مشخص شد که اساس البیت او اردع المتاع من الغنائم. در روایت سوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن ابی عمر و یک از یک طریق دیگر فان محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عن جمیل عن سلمت ابن محرز قال قلت لابی عبدالله سلام این رجلا. این خیلی شناختش نیست، اون چیز اصحاب معروف نیست. به خدمت امام صادق رسید عرض کرد این رجلا مات، یه مردی مرد و اوصا الیه به ترکتهی، منو وصی خود قرار داد که اموالش تقسیم بکنم. حالا آمد خدمت حضرت بخواد ببینه که اموالش چی رو تقسیم بکنه. و ترک ابنتهو، یه دختر گذاشت، من اموالش چی رو تقسیم بکنم. ابن محرز میگوید که حضرت به من قال فقال لی اعتها نصف، نصف مال رو بود، چون اینا تعصیبی هنده که بقیه همه مال رو نمیدن دیگه. این طلبت ابن محرز گفت که من این رو چون خوب زراره از معارف شاگردان حضرت بود فاخبرتو زراره را به ذالک، که من وصی کسی هم خدمت حضرت رسیدم، گفتم این فقط یه دختر داره، پدرش هم من وصی قرار داده، من مال چیکار بکنم؟ فرمود نصف او بده. خب یعنی تعصیب دیگه، بقیه رو بده به اون اعمام و اخوه که مثلا قدرت جنگ دارن دونم. فاخبر تو زراره به ذالک فقال لی اتقاک، فتوای تقیه دو تو داد، از تو تقیه کرد. انما المال لها، حکم واقعی که به ما فرمود اینه. چون ناشناس بودی امثال زاله، خدا غریق رحمت کنی کاش ملغ تار بود. این واقع این کاری که کاش ملغ تار کرده دیگه، ما مسئله شهید جاوید دیگه نداشتیم، مسائل دیگه نداشتیم. اون بند خدا میگه اگر مثلا امام علم داره معاذ الله چرا زن بچهش میبره، چرا فلان میخواه. تنی کشف خدا این جلد سوم این حرف هست. پسر بزرگش مرحوم عاشق حسن کاشفرقتا او هم فرمایش پدر خودش داره که علم امام حجت فقهی و اصولی نیست که امام موظف باشد به علم غیب عمل بکنه. نه، به علم غیب عمل نمی کنه. علم غیب گاهی برای استعاره معجزه و امثال ذلک از سند فقهی نیست. اون وقت میگه که مسلماً وجود مبارک حسن ابن علی میدونست تو کدش خبره و قالب جزئیات جریان کربلا رو شرح میداد که حسین ابن علی صلی الله علیه و آله میدونست که کی شهید میشه، کی شهید میشه، کی شهید میشه، کجا شهید میشه. اینا حجت فقهی نیست، برای که اینا برابر سوره احزاب اسوه باستن. یک لکن فی رسول الله اسوتون هستن، ما باید به اینا تأثیر بکنیم. حالا اینا علم غیب دارن، هر جا خطر بود خودشون حفظ میکنن، هر جا خطر نبود میاندازن. وقت ما چیره میتونیم به اینا تأثیر کنیم؟ اینا برابر علم غیب اگر وظیفه شرعیشون باشه خب میدونن کجا خطر دیگه حفظ میکنن، کجا شهید بشن کجا شهید نمیدن. ما که باید بریم جبهه چیره بود به اینا اقتدا بکنیم. تمام این جزئیاتشون تو جلد سوم این آیه خیال میکنن که حجیت ذاتی علم است. خیر، کاشفیت ذاتی علم است نه حجیت. حجیت امر اعتباری است. بله علم کاشف است و کاشفیت امر تکوینی است. علم هم به امر تکوینی است، اینا ذاتی اونن. اما حجیت امر اعتباری است. امر اعتباری ذاتی امر تکوینی باشه یعنی چی؟ این حجیت به قرارداد دست کی باشه؟ کی حجت بکنه کی حجت نکنه؟ اینجوریه. حجیت ذاتی علم نیست، کاشفیت ذاتی علم است. لذا همه اینها رو به صراحت تصریح میکنه که وجود وارث شهدا در مکه که این خطبه ایراد میگد میدونست جریان کربلا چجوره، بچه ها کی شهید میشن، چجوری او رو شهید میکنن، همه رو دوره منده این. خب این حرفا اگر در حوزه های علمی رواج می داشت مثل مکاسب و رسائل بود دیگه نه ما مشکل شهید جاوید داشتیم، نه مشکل دیگه به مشکل دیگه به مشکل دیگه، خیلی از چیزها حل می شد. گاهی چرا برای حفظ اصل اسلام و امثال ذلک حجت الهی بشه اینا؟ بله. اما اینجا زرار گفت نه، این حکم تقیه به تو داد. انما المال لها، تمام مال مال این دختره. بعد این شخص میگه که دخلت علیه بعدو، من حالا الان که نتونستم موفق بشم خدمت حضرت دوباره سوال بکنم که زراری همچه حرفی در شما نظر شریفتون چیه؟ بعدها که باز دوباره خدمت حضرت رسیدم عرض کردم اصلا کلا ان اصحابنا زعمو انکت تغیترم، این اصحاب ما این خواستی از شاگردان شما اینا به من گفتن که حضرت فتوای تغییری داد. فقال لا والله، من از تو تغییر نکردم، من تغییر در عمل کردم که تو رو حفظ کنم. بله تغییر است، اما تغییر یه وقتی در مقام فتواست که من تغییر کردم. این شخص خواست عرض کنه که من جز شیعان شما فتوای تغییر دادید. حضرت سوگند یاد کرد نخیر، تو بله تو مقام محفوظ از دوستان مایی، من از تو تغییر کردم، من برای نجات تو این کار کردم. ولیکن تغییتو علیک، نه تغییتو که، از تو تغییر نکردم، به تو دستور دادم که تو در مقام عمل تغییر کنی تا گرفتار نشی. ولیکن تغییتو علیک ان تزمن فهل علم بذالک احد، به کسی گفتی این حرفا رو؟ حالا زراره از اصحابه دیگه، عرض کرد نه به کسی نگفتم. قلت له فقال بغیرم بدی به دختره، تعصیب نیست که مال رو بدی به اون بستگان پدری برادران که اونا که قدرت جنگ داره اینا، به کسی که نگفتی که؟ عرض کرد نه. فقال بقیه مال رو بدی به دختره، مال دختره است. اینجور بود. الحمدلله رب العالمین.